سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. امروز یک شنبه 19 سپتامبر با برنامه دیگری از مجموع برنامه های هفتنامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه که در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، در خدمتتون هستیم تا بشنویم مهمترین اتفاقات و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته رو.
بله حتما. هفته گذشته خب یکی از خبرهای مهمی که منتشر شد در مورد فرم آنلاینی بود که مسافرینی که از این به بعد به استرالیا میان باید پر بکنن. ما می‌دونیم در حال حاضر کسانی که از استرالیا به استرالیا وارد میشن از قدیم هم بوده، یک کارت کاغذی بود که توی هواپیما بهشون میدادن که بعد پر میکردن و علاوه بر اون بعد از کرونا هم یه حالت اظهارنامه دکلریشن کووید بود که باید علاوه بر اون کارت قبلی اون رو هم پر میکردن. خب استرالیا اومده یک فرم آنلاین رو معرفی کرده، DPD که دیجیتال پسنجر دکلریشن. این فرم آنلاین به زودی به اجرا در میاد و افراد باید وضعیت واکسیناسیونشون رو 72 ساعت قبل از پروازشون حتما از طریق این فرم آنلاین پر بکنن که وقتی که وارد به استرالیا میشن براشون مشکلی پیش نیاد. اینکه حالا دقیقاً از کی با چه شرایطی قرار این به اجرا در بیاد یه مقدار باید صبر بکنیم، ولی به زودی این اتفاق خواهد افتاد. خب میبینیم که استرالیا داره عملاً آماده میشه برای باز شدن مرزهاش که همچنان برنامه بر اینه که یه ظرفیت ها از تقریبا میشه گفت اواخر اکتبر بالاتر بره و مرزها به صورت تقریبا کلی توی نوامبر باز بشه، چون که 70% و 80% رو توی این دو ماه بهشون میرسیم از نظر نرخ واکسیناسیون. خب که در حقیقت دارن آماده میشن برای باز شدن مرزها که خبر خوبیه. همچنان هم برنامه بر اینه که عملا تا نوامبر دیگه این اتفاق بیفته. همچنان هم اطلاع دقیقی در مورد این که چه واکسن‌های قبولی چه واکسن‌های قبول نیست و اونایی که قبوله چیکار باید بکنن اونایی که قبول نیست چیکار باید بکنن منتشر نشده، ولی قرنطینه خانگی هم که به قوت خودش باقیه و حتی نیو ساوث ولز هم داره به صورت آزمایشی اینو با دولت فدرال جلو میبره برای اینکه دیگه تا نوامبر همه چی آماده باشه و احتمالاً مشابه وضعیت کانادا خواهد بود که کانادا هم به این صورتی که شما وقتی که میخواین از طریق یه اپلیکیشن وضعیت واکسیناسیونتون رو اعلام میکنین که چه واکسنایی زدین، بعضی از واکسنا که مورد تایید دولت کانادا هست اصلا احتیاج به قرنطینه خانگی ندارن که فایزر و مدرنا و جانسون اند جانسون و آسترازنکا، بقیه واکسن ها باید برن قرنطینه خانگی. این مال کانادا. ممکنه استرالیا هم مانند کانادا بشه و به همون سمت بره. فعلا اطلاعات دقیقی اعلام نکردن ولی بستر رو دارن فراهم میکنن برای باز شدن مرزها که تا یه دو ماه دیگه اتفاق میفته که نزدیکتر به اون تاریخ هم وضعیت این که کدوم واکسن ها رو قبول دارن مشخص میشه. به سراغ خبر بعدی بریم. خبر بعدی در مورد کسانی هست که دیستینگویش تالنت ویزا اقدام میکنه که آقای هاک وزیر مهاجرت اومد و اعلام کرد که کسانی که از این طریق سیتیزن ویزا رو گرفتن و میخوان برای سیتیزنشیپ اقدام بکنن، یعنی برای شهروندی اقدام بکنن، حالا دوباره تکرار میکنم، این صرفا برای کسانی هست که از طریق دیستینگویش تالنت ویزا اقامت دائمشون رو گرفتن. این افراد و این اشخاص وقتی برای سیتیزنشیپ میخوان اقدام بکنن، یه مقدار شرایط نسبت به حالت نرمال سیتیزنشیپ آسان‌تر براشون در نظر گرفته شده. همچنان بعد 4 سال از اولین ورودشون یا اولین ویزاشون بگذره و حالا مثل استرالیا که میگه 3 سال رو حتما، مثل حالتای مابقی ویزاها که میگه 3 سال رو بعد در استرالیا حضور داشته باشین، این رو خیلی کمتر کردن، کمتر از نصف کردن و میگن 480 روز شخص فقط باید در استرالیا حضور داشته باشه و 120 روز هم از PR داشتنش گذشته باشه، حالا در حالت عادی بعد 1 سال باشه. برابری میبینیم که شرایط شهروندی رو برای اون دسته از اشخاصی که دیستینگویش تلن ویزا دارن، نما بقیه ویزاها، خب دولت خیلی ساده تر کرده که خبر خوبی هست برای اون دسته از دوستانی که از این طریق میتونن ویزاشون رو گرفتن. این مورد بعدی، حالا ما هفته قبلم اشاره کردیم، حالا باز من دوباره تاکید بکنم چون که خیلی ها دوباره اشتباه برداشت کرده بودن خبر، با اینکه ما خیلی واضح هم توی صحبت ها گفته بودیم، تغییر در امتحانات PTE که قراره به اجرا در بیاد یا اجرا شده، که از 3 ساعت به 2 ساعت کاهش پیدا میکنه و حالا دیگه دوستان میدونن که از بین 70 تا 80 تا سوال بود الان کم شده بین 53 تا 64 تا فکر کنم سوال هست. خب یه سر تغییرات اعمال میشه و نوع جدیدی از PTE معرفی شده، نوع آنلاین. باز من خیلی صریح میگم نوع آنلاین امتحان PTE برای مهاجرت به استرالیا و نیوزیلند مورد قبول نیست. ممکنه که یک سری از دانشگاه ها برای پذیرش دادن این نوع امتحان PTE آنلاین قبول بکنن، ولی این نوع امتحان برای ویزاهای مهاجرتی استرالیا و نیوزیلند از نظر اداره مهاجرت این دو کشور مورد قبول نیست. بنابراین اینو در جریان باشن حتما دوستان. یه مورد دیگه هم هست که ما میدونیم که یه چیزی هست به اسم health threshold که بر اساس اون عملا وقتی که میخوان وضعیت پزشکی یک متقاضی رو بسنجن، وقتی که ما میگیم آزمایشات پزشکی به انجام بدیم برای انواع ویزاها و میخوان بعد ببینیم که از نظر پزشکی در چه وضعیتی هستن، یکی از چیزهایی که اداره مهاجرت در نظر میگیره یا اون پنل داکتر بر اساس اون گزارشی که اون دکتر شما در ایران در کشور میده، اینه که اگر این شخص بیاد اینجا، اون اگر بیماری داره، اگر معلولیتی داره، چه هزینه سالیانه به دولت تحمیل میکنه، که بر اساس اون میبینن که شخص آیا پزشکی رو قبول میشه یا نمیشه. اگر بعضی از هزینه ها بالا باشه شخص رد میشه. مثلا دیدیم که حالا کسانی که یک سری معلولیت های فرزندانشون دارن یا خودشون دارن، مثلا معلولیت های جسمی ممکنه باشه، بعض وقت معلولیت های ذهنی میتونه باشه، مثلا کسانی که اوتیسم دارن و اینها، میبینیم اکثرا آزمایشات پزشکی رو نمیتونن بگیرن و رد میشه ویزاشون. خب حالا این ترشهول چقدر بوده قبلا 49,000 تا بوده، یعنی میامدن میبینن که هزینهی که این شخص ممکنه در استرالیا، دولت استرالیا باید بپردازه برای حالا ایژوکیشن این شخص، برای درمان این شخص، برای داروهای این شخص و غیره چقدر هست. قبلا این عدد 49,000 تا بوده و این افزایش حالا ناچیزی پیدا کرده به 51,000 تا. این هم حالا خدمت برخی از دوستان بگیم که این هم یکی از مواردی بود که باید در نظر داشته باشن. یه مورد کوچیک دیگه هم بدن چون خیلی سوال کرده بودن، حالا هفته گذشته اومد ایالت ویکتوریا یه سری آپدیت ها رو در مورد ویزاهای بیزینس، ویزای نوع بی و سی که مال اون سرمایه گذاری حالا 2.5 میلیون دلاری که شخص باید داشته باشه یا بالاتر هست، اونها رو اعلام کرد. این آپدیت ها ربطی به نوع ویزای کارآفرینی 188A شاید بگم 99% متقاضیان از ایران اون نوع رو اقدام میکنن 188A. این آپدیت، این خبر ربطی به این نوع ویزا نداره. این خبری که ویکتوریا در هفته گذشته آپدیتی اعلام کرد در مورد 188B و C بود که به ندرت کسی اقدام میکنه از ایران، بنابراین دوستان نگران نباشند و مربوط به ویزاهای کارآفرین نیست. این خبرهایی بود که در هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا بود. حالا اگر سوالی هست که بنده در خدمتتون هستم.
بله، سوالهای زیادی بر ما ارسال شده که با توجه به زمان برنامه به برخی از اون سوالها خواهیم پرداخت. سوال اول رو از خانم میترا داریم. گفتند که بنده نزدیک به یک سال هست که ویزام صادر شده، همسرم دانشجو هست و در حال حاضر در استرالیا هستند، ولی من نمیتونم به ایشون ملحق بشم. سوالی که داشتم اینه که آیا با توجه به اینکه travel exemption برای ویزاهای نامزدی باز شده، من هم میتونم اقدام بکنم از این طریق وارد استرالیا بشم یا خیر، چون من دانشجو نیستم، همراه هم.
خدمت این دوستمون بگم که حالا چند تا نکته. اولا که اگر ایشون همسرتون هستن، پس ازدواج کردیم، پس اصلا واجد شرایط برای ویزاهای نامزدی نیستیم. ویزای نامزدی مال کسانی که هنوز ازدواج نکردن. برای واجد شرایط برای ویزاهای نامزدی نیستین. این یک مورد که توی سوال من مشکل پیدا کردم. مورد دوم این که ببینید travel exemption برای ویزاهای نامزدی باز نشده برای همشون. حالا ما تو اخبار هم گفتیم، توی همین برنامه گفتیم که کیس آفیسر می گرانت بکنه، یعنی که ممکنه این travel exemption بده، ممکنه، لزوما نباید بده و چیزی اجبارش نمیکنه. بنابراین به این معنی است که همه دارنده های ویزای نامزدی، حالا شرایطش هم گفتیم که کدوم واجد شرایطن، میتونن برای این travel exemption اقدام بکنن. مورد سوم این که بدون ویزاهای نامزدی خودش یه پروسه طولانیه. شما واجد شرایط نیستین، ولی اگر هم واجد شرایط بودین الان اقدام میکردین کلی طول میکشید تا این ویزا رو بهتون بدن، گرچه که الان اصلا واجد شرایط نیستین. و حالا در جواب سوال این دوستمون، با توجه به اینکه مرزها داره باز میشه تا یکی دو ماه دیگه ویزاهای دانشجویی هم جزو ویزاهایی هستند که اجازه ورود به استرالیا دارند و من فکر می‌کنم از طریق همون ویزای دانشجویی همراه زودتر به نتیجه برسیم و به استرالیا بریم تا انواع ویزاهای دیگه.
بله، آقای مصطفی پرسیدند که آیا برای بنده با شرایط زیر، بعد از اینکه در ماه جولای برای رشته عمران فقط آنشور قبول می‌کنند، امیدی به ادامه دادن پروسه مهاجرت هست یا خیر؟ شرایطشون هم این هست: سابقه کار بنده از طرف سازمان ویت اسس برای 8 سال سابقه کار درافت پرسن مهندسی عمران تایید شده، متولد سپتامبر 1982 هستم. سابقه کار همسرم توسط سازمان ویت اسس رد شده، ایشون متولد سپتامبر 1982 هستن. ما امتحان زبان ندادیم و اینکه گفتم من لیسانس عمران از دانشگاه آزاد دارم، همسرم هم فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران هستن.
بله، اکثر رشته ها فعلا آنشور قبول میکنه و خیلی حالا آفشور ها وضعیت خوبی نداره. کسانی که حالا مدرک زبان هم اگر این دوستمون که اصلا ندارن، ببینین اگر 90 امتیاز 95 امتیاز داشته باشین، خودتون امتیازاتتون رو حساب کنین، یک امیدی برای ویزای 189 دارین. باید ببینیم که اینویتیشن ها به چه نحوی میره جلو، 90 یا 95 امتیاز. من که انقدر تعداد دعوتنامه ها بالا بره که بعیده که امتیاز ها خیلی پایین تر بره. در حال حاضرم وضعیت 190 و 491 برای آفشور ها به خصوص برای رشته درافت پرسن خیلی شرایط مناسبی نیست. من که حالا بتونین جاب آفری بگیرین از یکی از این حالت ها، حالا مثلا ممکن است از تاسمانیا باشه یا هر جای دیگه، اون موقع شرایط فرق میکنه، ولی بدون داشتن جاب آفر آفشور عملا شانسی ندارین، مگر اینکه پی تی بالا بگیرین، ناتی بدین، امتیازتون به 90-95 برسونین که یک امیدی برای 189 داشته باشیم.
بله، خانم لیلا گفتن من مادر تنها فرزندم که با همسر و پسرش در ملبورن زندگی میکنن هستم و من و شوهرم 3 ساله عزیزان خودمون رو ندیدیم. من و شوهرم آگوست 2021 کارهای گرفتن ویزا و حتی اطلاعات بیومتریک رو هم انجام دادیم و هزینه ویزا رو هم پرداخت کردیم، اما با لاکداون سختی که انجام گرفت هیچ اطلاعاتی به ما ندادند. حالا باید چه کار بکنیم؟
خب حالا در مورد آگست، حالا آگست 21 گفتن اقدام کردن، کاش میگفتن که چه ویزایی اقدام کردن. من حالا اگر ویزا پدر مادر اقدام کردن که من بعید میدونم، چون اون خودش 4 سال طول میکشه و حالا نباید منتظر باشین. من فرض میکنم که ویزای توریستی ایشون اقدام کردن، که ویزای توریستی هم در حال حاضر به جز موارد خیلی محدود که شخص پارتنرش و همسرش در استرالیا هست، به کسان دیگه شامل پدر مادرها نمیدن. بنابراین ویزاهای توریستی پدر مادرها در حال حاضر بررسی نمیشه و ویزایی به کسی نمیدن. حالا مرزها که 2 ماه دیگه باز شد، این هم احتمالاً جزو اون ویزایی هست که بالاخره شروع به پروسس بکنن دیر یا زود، که اون موقع ان شاءالله بتونن زودتر ویزاشون رو بگیرن پدر مادرها.
بله، خانم گلناز گفتند که در پادکست هفته گذشته در مورد سوی پیشینه صحبت کردید، آیا برای ویزای اسکیل هم نیاز به سوی پیشینه هست یا خیر، و اینکه این سوی پیشینه دقیقاً برای چه مواردی و در چه بازه زمانی مد نظر هست؟
بله، برای ویزاهای اسکیل، تقریباً برای تمام ویزاها، داشتن عدم سوی پیشینه لازمه و شما باید برین عدم سوی پیشینه از ایران بگیرین، حالا پلیس 110 یا هر جای دیگه بگیرین، و بازه زمانی نداره. وقتی سوء پیشینه شما میگیرین، هر سوء پیشینه داشته باشین توی اون نوشته میشه. بنابراین این گرفتن سوء پیشینه رو الزامیه. این که چه مواردی هست، حالا محدودیت اون چه این یه چیزیه که باید خودتون ببینین که توی ایران چه چیزهایی رو میذارن توی عدم اون گواهی عدم سوء پیشینه، چه چیزهایی رو نمیذارن. اینو دقیق‌تر باید بدونید، ولی اصولا هرچی جرائم شخص داشته باشه میذارن توی عدم سوء پیشینه یا سوء پیشینش.
بله، خانومی که نخواستن اسمشون گفته بشه گفتن ما ویزای 489 داریم، 1 ماه قبل از بسته شدن مرزها ویزامون گرند شد و به خاطر بسته بودن مرزها و موقت بودن ویزامون تا حالا نتونستیم وارد استرالیا بشیم. با توجه به فازبندی کاهش محدودیت در استرالیا و واکسیناسیون 80%، اگر 2 ماه دیگه اجازه ورود پیدا کنیم، حدوداً 2 سال و 2 ماه از ویزامون باقی میمونه. با توجه به شرایط ویزامون و اینکه به خاطر کرونا نتونستیم وارد استرالیا بشیم، آیا امکان تمدید ویزامون وجود داره یا خیر؟
خب حالا فعلا به محض اینکه مرزها باز شد، شما بیاین به استرالیا، ولی این کار بکنین زودتر که هر چقدر از ویزاتون باقی مونده حداقل بتونین استفاده کنین. فعلا اداره مهاجرت اطلاعیه یا برنامه‌ای برای تمدید ویزاهای موقتی که به خاطر بسته بودن مرزها نتونستن به استرالیا بدن فعلا چیزی اعلام نکرده، ولی قاعدتا باید این مدتی که بسته بوده رو به انتهای اون ویزاهای موقتی اضافه بکنن قاعدتا، که اشخاص سالا تحت کنترل خودشون نبوده، نمیتونستن وارد استرالیا بشن، دستشون خارج بوده. قاعدتا باید دولت استرالیا اینها رو اداره مهاجرت بعدا به ویزاشون اضافه بکنه. در حال حاضر فعلا چیزی اعلام نکرده، باید وایسی مرزها که بسته شد ما فکر میکنیم که یه ذره وضعیت مشخص تری پیدا کنه ویزای موقتی و اینکه آیا دولت اضافه میکنه به انتهای به زمان ویزاشون یا خیر.
بله، آقای علیرضا گفتند که پیشبینی شما از نتیجه بررسی ویزاهای مهارتی بعد از به حد نصاب رسیدن آمار واکسیناسیون چی هست؟ آیا زمانهای بررسی کوتاه میشن یا خیر؟
خب ما فکر میکنیم که واکسیناسیون به اون آمار 80% برسه، مرزها باز شه، ویزاهای مهارتی با سرعت خیلی خوبی شروع به داده شدن بشه. خب میدونیم دلیل اینکه ویزاهای مهارتی پروسه صدور ویزاها بسیار کم بوده این بوده که اداره مهاجرت در نظر میگرفته که خب مرزا بسته است، عملا صادر کردن ویزاهای زیاد فشار زیادتری میاره به هتل ها و ایرلاین ها و غیره، و به همین دلیل تعداد ویزاها بسیار محدود بوده. مرزها باز شد دیگه محدودیتی وجود نداره و ما پیش بینی میکنیم که ویزاهای اسکیل صدورشون یه مقدار سرعت بیشتری پیدا بکنه.
بله، سوال آخر رو از آقای حمید داریم. گفتند که من و همسرم ویزای 489 داریم که 16 سپتامبر 2019 گرانت شده، ولی هنوز نتونستیم وارد استرالیا بشیم. سوال دومشونم این هستش که تولد فرزند در طول ویزای 489 و دوره بریج چه شرایطی رو برای ویزای فرزند ایجاد میکنه؟ چون من شنیدم تولد فرزند در دوره بریج مشابه دوران اقامت دائم والدین هست و فرزند شهروند استرالیا محسوب میشه.
تولد فرزند اصولا وقتی که شما یک ویزای موقت دارین مثل 489، فرزندتون وقتی به دنیا بیاد چه در استرالیا چه در خارج از استرالیا اقامت دائم نمیگیره و شهروند استرالیا نمیشه. اگر ویزای 489 دارین، فرزندتون هم ویزای 489 بهشون میدن و بعد برای ویزاشون اقدام بکنین. بنابراین وقتی یک ویزای موقتی داریم، مثلا ممکنه ویزای 500 باشه، بازم اشخاص بچه‌شون ویزای حتی دانشجویی میگیره، یعنی همون ویزای 500 همراه رو میگه. بنابراین به این صورت نیست که شهروند استرالیا بشه فرزند وقتی که پدر مادرش 489 داره.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.